صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم رویا زمانی و امیر رئیس رحمانی برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. بانک جهانی و بانک مرکزی افغانستان گفتند که دسترسی به خدمات مالی در بین جوانان در کشور 15% است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری خواهید شنید، اما قبل از همه امیر رئیس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام دوباره، حکومت افغانستان میگوید که از پیامدهای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان نگران بوده و از این رو خواستار وضاحت درباره این سند میباشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب تویترش نوشت که حکومت این کشور میخواهد خطرات و پیامدهای ناگوار این توافقنامه را تحلیل کرده و جلو خطرات آن را بگیرد. آقای صدیقی افزود که حکومت افغانستان از هر گونه پیشرفت برای برقراری صلح در این کشور پشتیبانی میکند، اما به گفته وی نگرانی اصلی حکومت افغانستان در مورد توافقنامه آمریکا با طالبان این است که چگونه از پیامدها و خطرات ناشی از آن جلوگیری شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان روز دوشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد و یک نسخه توافقنامه صلح آمریکا را با طالبان با آنان نشان داد. وکیلان مدافع بازماندگان یک عملیات هوایی مرگبار ناتو در سال 2009 در افغانستان میگویند که با گذشت 10 سال پس از این حادثه، خانواده های قربانیان این حمله هوایی هنوز غرامت را که به آنان وعده داده شده بود دریافت نکردند. به گفته این وکیلان مدافع، قماندان آلمانی ناتو که دستور اجرای این عملیات را به تاریخ 4 سپتامبر سال 2009 در ولایت قندوز داده بود نیز تا حال به محاکمه کشانیده نشده است. کریم پوپل، یکی از وکیلان مدافع این پرونده، دولت آلمان را به سرباز زدن از مسئولیت‌هایش در قبال بازماندگان قربانیان این عملیات هوایی متهم کرده است. حمله هوایی 10 سال پیش زمانی صورت گرفت که شمار زیادی از مردم برای دریافت نفت از 2 تانکری که از سوی گروه طالبان ربوده شده بود در یک محل تجمع کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها، افراد طالبان زمانی که نتوانستند این تانکرهای حامل نفت را به محل خودشان منتقل کنند، از مردم محل دعوت کردند که به محل آمده و نفت آن را با خود ببرند. جورج کلین، فرمانده آلمانی ناتو، به دلیل نگرانی از این که طالبان از این تانکرها برای اجرای حملات استفاده نکنند، دستور حمله هوایی را صادر کرده بود. در این حمله 10 نفر به شمول تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته شد. هند از بازداشت 2 عضو پاکستانی لشکر طیبه خبر داد. بر بنیاد گزارش روزنامه ایندیا توده، جنرال کی جی اس دیلان، یک مقام اردوی هند، امروز در یک نشست خبری در سرینگر مرکز ایالت جموع و کشمیر گفت که این دو شهروند پاکستان در شب 22 اگست هنگام وارد شدن به خاک هند از طریق منطقه کشمیر بازداشت شدند. این مقام هندی ادعا کرد که این 2 عضو پاکستانی لشکر طیبه به خاطر انجام عملیات اکتشافی و زمینه‌سازی عبور یک گروه بزرگ از اعضای لشکر طیبه از مرز پاکستان به هند وارد منطقه کشمیر تحت کنترل هند شده بودند. جنرال دیلان افزود که پاکستان تلاش دارد تا با ارسال دهشت افغانان به ایالت جموع و کشمیر صلح در این ایالت را مختل کند. اردوی پاکستان میگوید که اقدامات اخیر هند در منطقه مورد منازعه کشمیر صلح در منطقه را به خطر انداخته است. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان امروز گفت که وضعیت در کشمیر به یک خطر بزرگ در منطقه مبدل شده و اقدامات هند در کشمیر به مثابه کاشتن بذر جنگ است. اظهارات این مقام پاکستانی در حال بیان می شود که هند ماه گذشته میلادی خودمختاری جموع و کشمیر، یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمانی این کشور، را لغو کرد، اقدامی که واکنش تند پاکستان را برانگیخته است. سخنگوی اردوی پاکستان افزود که این کشور نمی‌خواهد منازعه کشمیر به نقطه‌ای برسد که صلح در منطقه و جهان را به خطر بیندازد. پاکستان و هند، دو رقیب دیرینه در منطقه، هر دو بر کشمیر ادای مالکیت دارند و تا اکنون 2 بار به خاطر کشمیر با هم جنگیدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای حفظ توافقنامه هسته این کشور 2 ماه دیگر به قدرت‌های اروپایی فرصت داد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
آقای روحانی امروز گفت که قدرت‌های اروپایی شامل در توافقنامه هسته‌ای با ایران برای برآورده ساختن تعهداتشان در این توافقنامه تا 2 ماه دیگر فرصت دارند. رئیس جمهوری ایران افزود که به نظر نمی رسد این کشور با قدرت های اروپایی در این مورد امروز و یا فردا به نتیجه برسد. حسن روحانی گفت که مذاکرات بین ایران و قدرت های اروپایی برای حفظ توافقنامه هسته‌ای ادامه دارد، اما دو طرف تا کنون به نتیجه نرسیده اند. رئیس جمهور ایران بار دیگر تعهد کرد که اگر قدرت های اروپایی و تعهداتشان در این توافقنامه عمل نکنند، ایران گام سوم را در راستای کاهش تعهدات خود نسبت به این توافقنامه خواهد گرفت. ایران در سال 2015 با ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان توافقنامه را برای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود در بدل رفع تضییرات اقتصادی امضا کرد. اما با خارج شدن ایالات متحده از این توافقنامه در سال 2017 آینده این توافقنامه ایران را نگران ساخته است.
هند و روسیه از تجارت مشروع با ایران اعلام حمایت کردند. نرندرا مودی صدر اعظم هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پس از ملاقات در شهر ولادیوستوک روسیه با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که دو کشور نمی‌خواهند همکاری های مشروع اقتصادی و تجارتیشان را با ایران ادامه دهند. سازمان عفو بین الملل از عربستان سعودی خواستار فاش ساختن محل نگهداری دو شهروند قطر شد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
سازمان عفو بین المللی با ارسال نامه به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفته است که اگر این دو شهروند قطر توسط مقامات سعودی بازداشت شده اند، پس ریاض باید دلیل بازداشت آنان را بیان کند و این دو تن را از بند رها سازد. عربستان سعودی تا کنون در مورد بازداشت این دو قطری و نامه سازمان عفو بین المللی عکس العمل نشان نداده است. کمیته ملی حقوق بشر قطر میگوید علی ناصر علی جارالله 70 ساله و پسر 17 ساله وی در ماه گذشته میلادی بعد از آن که به خاطر ملاقات با اعضای خانواده اش وارد ولایت شرقی عربستان سعودی شدند ناپدید میباشند. روابط ریاض و دوحه از اواسط سال 2017 بدین سو به دنبال قطع روابط دیپلماتیک، تجارتی و ترانسپورتی بین دو طرف تیره میباشد. عربستان سعودی ادعا دارد که قطر از گروه های تندرو و دهشت افغان حمایت مالی می کند، اتهامی که مقام های قطری آن را رد کردند.
کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ می گوید که لایحه استرداد مجرمین را به چین رسما لغو می کند. پیشنهاد این لایحه به مجلس قانونگذار هنگ کنگ اعتراضات گسترده باشندگان این منطقه تحت اداره چین را دامن زد. در صورت تصویب این لایحه هنگ کنگ می توانست مظنونین جرایم جنایی را برای محاکمه به چین تحویل بدهد. اما مخالفان این لایحه با راه اندازی اعتراضات گسترده که هنگ کنگ را تقریبا فلج کرده است می گویند که تصویب این لایحه زمینه محاکمه مخالف فان سیاسی چین را مساعد می سازد. جاشوا وانگ یکی از رهبران اعتراض کنندگان گفت که تصمیم لغو این لایحه توسط حکومت هنگ کنگ یک اقدام بسیار کوچک بوده که بسیار دیر گرفته شد. پایان خبرها.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. ارگه ریاست جمهوری افغانستان خواهان وضاحت در مورد پیشنویس توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان شده. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگه که افغانستان نگران پیامدهای این توافقنامه است. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که جلال میرزاد پیشکش میکنه.
افغانستان میخواهد که ایالات متحده آمریکا درباره پیشنویس توافقنامه صلح با طالبان وضاحت بدهد. تا به گفته صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری این کشور جلو خطرها و پیامدهای ناگوار آن گرفته شوند. این نخستین واکنش حکومت افغانستان است که آن مطرح میشوند. اما منابع نزدیک به طالبان حکومت افغانستان را به بهانه گیری انتقاد میکنند.
خلیلزاد گفت ما به سر یک مصوبه با موافقه رسیدیم که او مصوبه کاملا افغانستان از جنگ میکشه، یک صلح با ثبات میه.
پیش از این شماره از دیپلمات ها و سفیرهای پیشین امریکا برای افغانستان با پخش اعلامیه از پیامدهای این توافقنامه هشدار داده بودند. اسوی هم احزاب سیاسی با نگرانی از این پیامدها میگویند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان ناروشن است و حکومت افغانستان نیز در برابر گفتگوهای صلح یکتازی میکند.
حکومت افغانستان هیئت 15 نفری را به یک نوع گروگان گرفته. ما به نحس تنها حزب جنبش نیه، تمام احزاب نسبت به حساب حاشیه بودن و در کنار گذاشتن و دور بودن از مسائل، حکومت مثل 10 سال گذشته میخواه سل رو منعیس یک پروژه در این سال خود داشته باشه.
در کنار این، نهادهای مدنی در افغانستان از ایالات متحده امریکا میخواهند که مردم افغانستان را از پیشرفت های گفتگو با طالبان آگاه بسازد.
صلح ولو که نسبی هم باشه از جنگ کرده خوب تر است. بنابراین ما از گفتگوهای صلح به رهبری ایالات متحده آمریکا با طالب که جریان داره حمایت میکنیم، ولی یک نگرانی است که دولت افغانستان دور زنش، این به خیر افغانان نیست.
فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان 3 روز پیش پس از نهایی سازی توافقنامه با طالبان به کابل آمد و پیشنویس این توافقنامه را به رهبران حکومت وحدت ملی نشان داد.
چنانچه در گزارش هم شنیدین، سفیران پیشین ایالات متحده در افغانستان هشدار دادند که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان و یک جنگ داخلی فراگیر دیگر در کشور خواهد انجامید. در اعلامیه‌ای که دیروز توسط 9 سفیر پیشین آمریکایی در شورای اتلانتیک به نشر رسیده آمده که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط به توافق نهایی صلح میان افغانها و گروه طالبان باشد. این دیپلمات‌های سابق آمریکایی که بین سالهای 2001 تا 2017 در افغانستان ایفای وظیفه کردند همچنان تاکید میکنند که ایالات متحده نباید با دور نگه داشتن حکومت افغانستان از مذاکرات صلح با طالبان حکومت مشروعی کشور را تضعیف کند. یلدا بکتاش گزارشی در این مورد داره که با هم با او گوش میدیم.
سفیران پیشین ایالات متحده در افغانستان هشدار دادند که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان به یک جنگ داخلی تمام عیار دیگر در آن کشور خواهد انجامید. در اعلامیه‌ای که توسط 9 سفیر پیشین آمریکایی که دیروز در شورای اتلانتیک به نشر رسیده آمده است که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط به توافق نهایی صلح در افغانستان باشد. این دیپلمات‌های سابق آمریکایی که بین سال‌های 2001 تا 2017 در افغانستان ایفای وظیفه کردند همچنان تاکید کردند که صرف نظر از این که آیا ایالات متحده می‌خواهد و یا تمایل به باقی ماندن شماری از نیروهای خود دارد یا خیر، ایالات متحده نباید حکومت مشروع افغانستان را با بیرون نگه داشتن از این مذاکرات تضعیف نماید. آنان همچنان اذعان کردند که تسلیم شدن در برابر امتناع طالبان از مذاکره با حکومت افغانستان به طالبان این اجازه را می‌دهد که این گروه طرف مقابل مذاکره خود را تعیین کنند. این دیپلمات‌های آمریکایی بررسی جزئیات توافقنامه آمریکا با طالبان را ضروری دانسته و نسبت به صلح با طالبان نیز ابراز تردید کردند. آنان میگویند که با در نظر گرفتن مسیر فعلی که مذاکرات در پیش گرفته، واضح نیست که آیا صلح میتواند در افغانستان امکان پذیر باشد یا خیر، چون طالبان به شکل واضح شرایط خود را برای رسیدن به یک توافق صلح با سایر افغان‌ها اعلام نکردند و سابقه همکاری با سایر گروه‌های سیاسی افغان را نیز در کارنامه خود ندارند. سفیران سابق آمریکا با اشاره به اهدافی که آمریکا برای تحقق آن به افغانستان رفت، حفظ دستاوردهای افغانها به خصوص زنان در 18 سال اخیر را مهم دانسته و میگویند که ایالات متحده نباید به کسانی که به وعده آمریکا برای تحقق آزادی و حقوق بشر در افغانستان تشویق برای آن تلاش کردند خیانت کند. آنان همچنان خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی را تهدید جدی برای امنیت و منافع آمریکا دانسته و خاطر نشان ساختند که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی موجب قدرتمند شدن داعش در آن کشور خواهد شد و جنگ را شعله‌ورتر خواهد ساخت. نگرانی سفیران سابق آمریکایی در حال مطرح می‌گردد که در 2 روز گذشته و در پی حمله اخیر طالبان بر یک منطقه مسکونی در کابل، شمار زیادی از تحلیلگران آمریکایی نسبت به مثمر بودن توافق با طالبان برای صلح درازمدت در افغانستان ابراز تردید کرده و با نشر مقاله در نشریات معتبر آن کشور اعتماد به وعده طالبان را بیهوده قلمداد کردند. برخی از این تحلیلگران نیز توافقنامه که خلیلزاد از آن گفته را فاجعه توصیف کرده و برخی دیگر نیز به دلیل عدم حضور حکومت و نمایندگان مردم افغانستان به خصوص زنان در این مذاکرات موفقیت آن را زیر سوال بردند. در این میان بعضی از تحلیلگران نیز نگران امنیت داخلی آمریکا هستند و برای جلوگیری از تهدید داعش و القاعده علیه خاک آمریکا خواستار خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
والی نامنهاد گروه دولت اسلامی یا داعش برای ولایت کنر همراه با 10 تن از هواداران خود به اداره امنیت ملی ولایت تسلیم شدند. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر تقدیم میکنه.
گل محمد بیدار معاون والی کنر گفت که مولوی بصیر والی نامنهاد گروه داعش برای کنر با 39 جنگجوی دیگر داعش به روز چهارشنبه در اثر تلاش های امنیتی ملی با دولت یکجا شد. معاون والی کنر گفت که این جنگجویان داعش از مدت چند سال به این طرف در نقاط مختلف کنر در برابر دولت می جنگیدند. به گفته آقای بیدار در کنار جنگجویان داعش 110 تن از افراد طالبان مسلح نیز به شمول چندین فرمانده این گروه به امنیت ملی کنر تسلیم شدند.
دا پروسه به دوام لري دیدی
این روند ادامه خواهد داشت. شما در قدم نخست دیدید که 13 داعشی تسلیم شدند و در قدم دوم نیز 13 نفر بودند و اکنون با طالبان 150 تن تسلیم شدند. با ما اطمینان دادند که این روند ادامه خواهد یافت. آن افراد مسلحی که مربوط به گروه های مختلف هم در کوها باقی ماندن با نهادهای امنیتی ما در ارتباطند. معاون والی کنر افزود که این جنگجویان داعش و طالبان مسلح در ولسوالی های وتپور، چوکی، مانوگر و چپدره فعالیت های مسلحانه داشتند و این گونه تسلیمی روی بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تاثیر مثبت خواهد داشت. جنگجویان داعش که تسلیم شدند از حضور جنگجویان خارجی در صفوف این گروه در ولایت کنر خبر می‌دهند. یکی از فرماندهان محلی داعش بدون ذکر نامش به خبرنگاران گفت
دا هر رقم قسم خلق لگ عرب و می پاکستان
مردم مختلف آنجا هستند. عرب هم هستند، پاکستانی نیز هستند و مردم دیگر نیز هستند. مردم هر منطقه می آید و حرکت می کند، فعالیت می کند. وقتی که تعلیم می دهند به ساحات مسلم و کوهستانی می بردند و هر نوع آموزش نظامی می دادند. این بار اول است که به این تعداد داعش و طالبان مسلح با فرماندهان محلی ایشان در کنر به اداره امنیت ملی تسلیم می شوند. داعش و طالبان مسلح هنوز در مورد این افراد منصوب با آنان چیزی نگفتند. همزمان با این رویداد مقامات لغمان از کشته شدن اعضای یک خانواده به دست مردان مسلح ناشناس خبر دادند. اسدالله دولت‌زاده سخنگوی والی لغمان برای رادیو آشنا صدا امریکا گفت که این رویداد ساعت 3 بامداد در ولسوالی قرغی این ولایت رخ داده است. مردان مسلح ناشناس وارد یک منزل مسکونی شده و 5 تن را کشتند که 2 دختر و 2 پسر و یک خانم شامل آنند. این خانواده از ولسوالی خوگیانی ننگرهار به قرغی کوچیده بود. تا اکنون انگیزه این رویداد روشن نیست و حمله کنندگان هم از محل فرار کردند. به روز دوشنبه گذشته در اثر اصابت یک مرمی هاوان بر یک منزل مسکونی در ولسوالی یاریشنگ لغمان نیز 6 غیرنظامی کشته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمتر از 24 روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، اما نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات تا هنوز ناظران خود به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نکردند. در این مورد گزارش داریم از عبدالحی برشان.
نظارت قوی از روند انتخابات در کنار سایر ابزار یک وسیله مؤثر برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پنداشته میشد. ولی مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفتند که تا هنوز جز 3 تیکت انتخاباتی متبقی نامزدان ریاست جمهوری پیشرو هنوز ناظرین و مشاهدین خود را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نکردند تا با دریافت اعتبارنامه از سوی کمیسیون در روز انتخابات 6 میزان از پروسه انتخابات نظارت نمایند. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، به صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
جمله کندوی محترم ریاست جمهوری، 3 تن از کندوی محترم ریاست جمهوری که قدیم دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله و همچنان آقای گلبدین حکمتیار هستند که تا اکنون شماری از ناظرین خود در سیستم ما داخل کرده.
به قول آقای ابراهیمی، در انتخابات پارلمانی 28 میزان سال قبل در حدود 500 هزار ناظرین ملی و بین‌المللی به کمیسیون انتخابات مراجعه نموده اعتبارنامه دریافت کرده بودند. برای های بیمیلی در معرفی ناظرین و مشاهدین به کمیسیون مستقل انتخابات، تیکت های انتخاباتی و هم نهادهای ناظر انتخابات هر کدام دلایل دارد که از چالش های امنیتی گرفته تا مشکل پولی و مبهم بودن پروسه انتخابات را می توان برشمرد. تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل می گوید که در مورد فهرست رای دهندگان و مراکز و محلات رای دهی هنوز شک و تردیدها وجود دارد و کمیسیون نتوانست از در مورد چگونگی وضعیت امنیتی و همچنین واقعی و خیالی بودن مراکز و محلات رای دهی به شرکای انتخاباتی خود معلومات درست ارائه کند. عارف کیانی سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت در مورد چنین گفت:
یک از شرایط کلیدی که در رابطه با معرفی ناظرین به ما حائز امنیت است مشخص شدن مراکز و محلات رای دهی است. با توجه به گراف امنیتی که اینا در کدام خط قرار دارند، در خط سرخ امنیتی هستند، در خط زرد هستند یا در خط سبز یا بیماری دیگه از خط قری. متاسفانه کمیسیون انتخابات با تقاضاهای مکرری که ما از کمیسیون انتخابات داشتیم هنوز یک آمار دقیق قابل قبول از کمیت و کیفیت مراکز رای دهی به دست ما قرار ندادن. به این دلیل وقتی که چنین مراکز مشخص نباشه، محلات مشخص نباشه، ما ناظرین چی بودیم معرفی کنیم؟ ناظرین بر اساس کدام پارامتر معرفی کنیم؟
فضل غنی حقمل سخنگوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و نامزد ریاست جمهوری گفت که حزب اسلامی به دلیل اینکه نظارت قوی میتواند از تقلب در انتخابات جلوگیری نماید، برای سراسر افغانستان ناظرین و مشاهدین خود را معرفی کرده است.
مجلس مطابق افغانستان په ټول سیمه ولایتونو که خپل ناظرین تقلب کمیسیون ته معرفی کړی دي.
ما مطابق لیستی که کمیسیون انتخابات فرستاده بود ناظرین خود را برای سراسر کشور معرفی کردیم و عقیده ما این است که نظارت قوی میتواند از تقلب در انتخابات جلوگیری کند.
آقای حقمل گفت که ما با شماری از کاندیدان ریاست جمهوری روی یک مکانیزم نظارت مشترک هم کار میکنیم و از مردم افغانستان نیز میخواهیم که در جلوگیری از تقلب در انتخابات سهم فعال بگیرند تا این پروسه ملی به بیراها کشانیده نشود. اما نهادهای ناظر انتخاباتی برای بیمیلی در معرفی ناظرین خود دلایل مشخص دارند که مشکلات پولی در رأس آن قرار دارد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا در مورد چنین:
که ما کمک مالی از جامعه جهانی نفر به دست نآوردیم و تقریبا دیگر علاقمندی پیدا نکردیم. این دفعه ما فقط با یک روحی رضاکاری و اینکه چقدر میتونیم از امکانات داخلی که محدود از چیزها داریم استفاده کنیم.
به موجب معلومات آقای ابراهیمی در انتخابات های گذشته افغانستان که جامعه بین المللی هم دلچسپی خاص داشت، بیشتر از 500 هزار ناظرین ملی و بین المللی از انتخابات افغانستان نظارت کرده بودند و اکنون تنها 56 نهاد ملی و بین المللی از کمیسیون اعتبارنامه دریافت کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بانک جهانی و همچنان بانک مرکزی افغانستان گفتند که دسترسی به خدمات مالی در بین جوانان در کشور 15% است، در حالی که 93% زنان و 73% مردان حساب بانکی ندارند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
حماد زهرا فتوحی سرپرست دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت که یک سیستم مالی پایدار و همگانی که از طریق آن تمام افغانها و سکتور خصوصی به خدمات مالی با سهولت دسترسی یابند، منجر به رفاه عامه، کاهش فقر و رشد اقتصادی خواهد شد. و گفته خانم فتوحی در برگیری مالی هنوز هم برای بسیاری افراد یک چالش بزرگ است، چون در سرتاسر جهان 1.7 میلیارد شخص جوان فاقد حساب بانکی یا روش دیگر مالی هستند. سرپرست دفتر بانک جهانی در افغانستان افزود که اکنون میزان دسترسی شهروندان افغان به ویژه زنان نیز به خدمات بانکداری اندک است.
در افغانستان بیش از 80% جوانان به خدمات معمول مالی دسترسی ندارند. این چالش برای زنان شدیدتر است. تنها 7% زنان افغان صاحب یک حساب بانکی هستند.
آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که 23% مردان افغانستان حسابات بانکی دارند. اکنون بانک جهانی و بانک مرکزی افغانستان برای دسترسی به خدمات مالی استراتژی را تدوین کردند. افزایش دسترسی به خدمات مالی در بخش‌های اقتصادی افغانستان که با چالش روبروست، تشویق خدمات بانکداری رسمی برای سکتور خصوصی و خانواده‌ها به ویژه تقویت سیستم‌های پرداخت بانکی دیجیتال هدف تهیه استراتژی ملی دسترسی به خدمات مالی بوده که 18 ماه روی آن کار شده است. واحدالله نوشیر سرپرست بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه گفت که استراتژی ملی توسعه خدمات مالی سند مهم است که روی 4 اولویت متمرکز است.
4 ساحه مهم است که در این راه برد ما سرش کار میکنیم.
دسترسی افراد و تشبثات خود کوچک و متوسط به خدمات مالی، اول. دوم، تمویل زراعت. سوم، تامین حقوق مشتریان سکتور مالی یا کنزیومر پروتکشن. توسعه خدمات مالی دیجیتالی مانند موبایل منی، دیجیتال فینانس.
همچنان افغانستان سند ارزیابی خطرات ملی پولشویی و تمویل تروریسم را نهایی کرده است که هدف آن کاهش خطر انحراف منابع مالی است. این سند شناسایی، درک و ارزیابی خطرات پولشویی و تمویل تروریسم را در بخش‌های مختلف و ایجاد برنامه جامع و عملی در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم در بر می‌گیرد. نثار احمد یوسفزی، عامر مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی افغانستان، گفت که در این سند سه ساحه ارزیابی شده است.
در قدم اول تهدیداتی که سکتور مالی و بخش‌های غیر مالی ما را تهدید می‌کنه کدام‌ها هستند؟ عواید ناشی از جرایمی که تولید میشه در بخش‌های مختلف در افغانستان کدام سکتورهای ما را تهدید می‌کنه؟ موضوع دوم، آسیب پذیری ما در بخش‌های، دوباره تکرار می‌کنم، نظارتی، استخباراتی، تنفیذ قانون، کشف، عدلی در کدام ساحات است؟
همچنان به گفته آقای یوسفزی، در این سند ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم نیز ارزیابی شده است. به گفته مقام‌های بانک مرکزی افغانستان، این سند این کشور را کمک می‌کند که وجوه مالی را بر اساس نیازمندی‌ها در بخش‌های مختلف هزینه کند. بانک جهانی از برنامه توسعه خدمات مالی و همچنان سند ارزیابی خطرات ملی پولشویی و تمویل تروریسم حمایت کرده است. نهادهای مختلف بین‌المللی به ویژه بانک جهانی در تلاش است تا سکتور بانکداری و مالی افغانستان مدرن، شفاف و پاسخگو شود. بانک جهانی برای تقویت سیستم بانکداری و ثبات مالی افغانستان در 4 بخش مختلف 180 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در گزارش امسال متخصصای حقوق بشر ملل متحد، زمینی که همه طرفهای جنگ یمن ناقضای حقوق بشر و سایر قواعد بین المللی خوانده شدن، از دولت‌های سومی خواسته شده تا انتقال و تامین سلاح به طرفهای درگیر جنگ ممنوع قرار دهند. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می‌دهد.
یافته های گزارش یک گروه از متخصصین حقوق بشر ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در جنگ داخلی یمن نشان می دهد که هیچ طرف درگیر در این جنگ حقوق بشر را مراعات نمی کند. بر اساس یافته های گزارش این گروه، بعضی از موارد نقض حقوق بشر ممکن منجر به جنایات جنگی شود. جنگ یمن تا حال جان ده ها هزار نفر را گرفته، میلیون ها نفر را با قحطی روبرو ساخته و بدترین بحران بشری در جهان را به وجود آورده است. یکی از مواردی که در این گزارش نگران کننده خوانده شده است، حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی می باشد. در آخرین موج حملات هوایی این ائتلاف که 4 روز قبل بر یک زندان تحت اداره شورشیان حوثی در جنوب غرب یمن صورت گرفت، بیشتر از 100 زندانی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
We've had incidents this year where the cold.
امسال واقعاتی داشتیم که در آن ائتلاف برهبری عربستان سعودی یک مرکز تداوی کولرا را قبل از گشایش آن مورد هدف قرار داد و آن را برای امسال از فعالیت باز ماند.
در این گزارش قضایای حداقل 90 تن از آنان نیز بررسی شده است که بر اساس گزارش‌ها در اضافه تر از 3.5 سال گذشته ترور شده‌اند. یافته های گزارش نشان می دهد که جنایات جنگی احتمالی در یمن با انجام حملات هوایی، پرتاب راکت، استفاده از ماین، کشتار و زندانی کردن های بی موجب و ایجاد ممانعت در برابر انتقال کمک های بشری صورت گرفته است.
پرتاب میزایل ها، انجام حملات هوایی و نشان گرفتن افراد که اکثرا بدون اطلاع قبلی و در جاهای صورت گرفته که در آن جنگ نبوده، بیانگر این مطلب است که هیچ جای در یمن وجود ندارد که با امن تلقی شود و یا مردم در آن پنهان شوند.
با گفته این گروه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ایران از جمله کشورهای اند که به طرفهای درگیر جنگ یمن سلاح تأمین میکنند.
دوستان عزیزی، بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. شما پس از ساعت 10 شب میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.